علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيام شهادة أمير المؤمنين شروع کردیم به خوندن خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه معروف به شق شقیه. دو روز این خطبه رو مرور کردیم. امروز انشاءالله اگر دوستان همراهی کنند تمامش کنم. رسیدیم به این که امیر المومنین می‌فرمایند خلافت حق من بود، از ناحیه خلیفه اول، بعد از اون از ناحیه خلیفه دوم غصب شد. حالا رسیدن به این که داستان قتل خلیفه دوم و این که خلیفه دوم یه شورایی رو به عنوان شورای شش نفره تعیین خلافت منصوب می کند. ملاحظه بفرمایید، حتی اذا مزا لسبیلهی، وقتی خلیفه دوم دیگه کارش به پایان رسید و دارد از دنیا میره، بعد از اون ضربات بله بفرمایید جناب ابو لولو، جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، خلافت رو قرار داد به دست شش نفر، یه جماعت و گروهی که خودش گمان میکرد من یکی از این گروه هم. یعنی شش نفری رو که تعیین کرد که خلیفه رو تعیین کنند، یکی از این شش نفر رو هم امیرالمومنین قرار داد. شش نفر کیا بودن؟ امیرالمومنین، عثمان ابن عفان خلیفه سوم، طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، عبدالرحمن ابن چی؟ عبدالرحمن ابن عوف. این شیشتا، این شیشتا، برای اینکه خصوصیاتشو برای شما بگم سریع عرض می کنم. بفرمایید که سعد ابی وقاص با امیرالمومنین کینه دارد. علت کینه چیست؟ پدر سعد را و نزدیکان دیگری از سعد را امیرالمومنین در جنگ بدر کشته است. جزء کی بودن؟ جزء مشرکین، به دست علی کشته شدن. پس بنابراین سعد، سعد ابی وقاص، همونی که پدر عمر سعد کربلاست، سعد با امیر المومنین چه دارد؟ کینه دارد. پس هیچ وقت طرف علی میاد یا نمیاد؟ نمی آید. این تکلیف سعد. عثمانم که معلومه تکلیفش. خب عبدالرحمن ابن عوف کیه؟ شوهر خواهر عثمانه، خواهر مادری عثمان، که با عثمان از مادر اینا یکی هستن. ام کلثوم دختر عقبت ابن ابی معید، توجه میکنید؟ این زن عبدالرحمن ابن عوف خواهر عثمان است از مادر، نه از پدر و از مادر. مادر مشترک داره. خیلی خوب. خب عبدالرحمنم که شوهر خواهرشه، میره طرف کی؟ طرف عثمان. طلحه، طلحه با امیرالمومنین یه چیزش میشد از قدیم، لذا تلهم طرف امیرالمومنین نمیاد. تو این شورای شش نفره میموند علی و کی؟ و زبیر که پسر عمه امیرالمومنینه. زبیر بله از اول جز هواداران امیرالمومنین بود، بله تو اون ماجرای جنگ جمل فریب خورد و عاقبتش به خیر نشد. توجه میکنید؟ خب پس شورایی رو ببینید، مردان سیاست و سیاست بازان اینجوری هستن، میگه من شورا تعیین کردم، من مثل خلیفه اول که منو تعیین کرد، من شخصی رو تعیین نمی کنم. شش نفر رو تعیین کرد، به غلام خودش گفت این شش نفر را سه روز در اتاقی حبس می کنی. اگر تونستن این شش نفر خلیفه رو انتخاب کنن، چه بین خودشون چه خارج از خودشون، خیلی خوب کار تمامه، هر کسی اینا تعیین کردن خلیفه. اگه نتونستن تعیین کنن، گردن هر شیشتا رو بزن، هر شیشتا رو بکش و بعد مسلمین هر کیا خواستن خودشون به خلافت تعیین کنن. پس این شیش نفر باید یکی رو تعیین کنن به وصایت به خلیفه دوم، و اگه تعیین نکنن بعد سه رو گردن هر شیشتا زده میشد. اینا رو ببینید، اینا رو بهش میگن احکام به غیر ما انزل الله. حالا اینا نتونستن خلیفه رو تعیین کنن، برای چی باید کشته بشن؟ توجه میکنید؟ حالا دیگه بمانه. خب پس الان شما از این شیش نفر چهار تا یه طرفن، علی و زبیر یه طرفن. خلیفه دوم گفت اکثریت با هر گروهی بود او خلیفه. خب شیشتا ممکنه چی بشه؟ همیشه وقتی بخوان رأی گیری بکنن، رأی رو چه قرار میدن؟ فرد قرار میدن، زوج قرار نمیدن. اگر آرا زوج باشه یه وقت دوتا ستا میشه، درسته؟ اگه دوتا ستا دوتا مساوی شد، او وقت چی کار کنیم؟ خلیفه فکر اونجاش هم کرد، گفت اگر مساوی شد سه و سه بودن، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف خلیفه رو اونا تعیین میکنن. و عبدالرحمن ابن عوف شوهرخوار عثمان بود، معلوم بود میره طرف کی؟ طرف عثمان. میفهمید شورای خلیفه چه جوری بود؟ مثل بعضی این چی میگن؟ قرعه کشیای بودا، که شما میبینید همیشه قرعه به اسم یه افراد خاصی در میاد، شما هرچی حساب باز میکنید تو بانک قرعه به اسم شما در نمیاد. شورای خلیفه هم شورای چشدار بود، از قبل معلوم بود خروجی شورای خلیفه کیه، چون چهار نفر یه طرفن با یه حق وتوی عبدالرحمن ابن عوف، که ابن عوف عبدالرحمن هر طرف باشد اون مقدمه اگه سه به سه شده. یعنی جناب خلیفه دوم فکر اینم کرد که اگر یه وقت طلحه برد طرف امیرالمومنین، بازم جانب عثمان بچربد. توجه میکنید؟ بازم جانب عثمان بچربد و عثمان بشد خلیفه. پس طراحی شورا ولو شورا بود، اما خروجیش از قبل چه بود؟ خروجیش از قبل معلوم بود، خروجی این شورا عثمان ابن عفان خواهد بود. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، اینا رفتن تو شورا، تو شورا چه گذشت؟ قصه مفصله. امیرالمومنین اونجا یه حدیث مناشده دارن، شروع میکنن از اول اسلام آوردنشون برای اهل شورا گفتن، میگن به خدا قسم آیا اول کسی که به پیامبر و خدا ایمان آورد من نبودم؟ میگن چرا؟ میگن به خدا قسم آیا اول کسی که نماز خون من نبودم؟ میگن چرا؟ به خدا قسم آیا این آیات قرآن در شأن من نازل نشده است؟ همشون میگن چرا؟ خب یک حدیث مناشده مفصلی است، چند صفحه، شیعه و سنی هم نقل کردن. امیرالمومنین تو اون شورا میخونن، میگن پس خلافت حق من است. عبدالرحمن ابن عوف میگه بله خلافت حق شماست، ما با شما بیعت میکنیم، یعنی با علی، مشروط بر این که علی کتاب الله و سنت رسول الله و سنت و سیره شیخین. شیخین یعنی کی؟ یعنی اولی و دومی. یعنی علی تو باید به کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره اولی و دومی رفتار کنی. امیرالمومنین گفتن ابدا، علی کتاب الله و سنت رسول الله، فقط با سیره اولی و دومی من کاری ندارم. اینا دوتا آدم نادان بودن، خیلی خطا کردن، منم باید دنبال اونا برم؟ اصلا. گفت خیلی خوب، اگر ما اینجور باد بیعت میکنیم حاضری؟ گفتن علی کتاب الله و سنت رسول الله فقط. دستش آورد طرف عثمان، گفت عثمان با تو بیعت میکنیم علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیره خلیفه اول و دوم. عثمان گفت قبول کردم، بده من دستگاه. تمام شد خروجی شورا، شد عثمان ابن عفان خلیفه سوم. و از قبلم معلوم بود خروجی غیر از این نخواهد بود. لذا امیرالمومنین میگن دومی رفت خلافت رو گذاشت در یه شورایی شش نفره و به خیال خودش من را هم یکی از ششتا قرار داد. حالا ببین درد دل امیرالمومنین. فیال الله وللشورا، میگن پناه میبرم به خدا از این شورا. این شورا دیگه چی چی بود، چه مصیبتی بود. متاع ترز الرعیب فیه مع الاول منهم. خوب گوش کنید، چه وقت کسی شک و تردید داشت در مورد من علی که من از اولین خلیفه چیم؟ بالاترم. کی شک داره که من از خلیفه اول بالاترم؟ علی کجا و خلیفه اول کجا؟ اوه، اصلا ربطی به هم ندارن. توجه میکنید؟ خب میفرماین هیچ کس شک نداشت که من از اولی اینا، یعنی از خلیفه اول، بالاترم. حتی سرت و اقرن و الی هذه النظائر، تا این که عمر آمد منو جفت اینا نشوند، منو نشوندم جفت کی؟ جفت عبدالرحمن ابن عوف، جفت سعد ابی وقاص، جفت طلحه، جفت عثمان ابن عفان. من از اولی اینا چه بودم؟ بالاتر بودم، سر بودم، اولی یعنی خلیفه. حالا این مردی که آمده ما رو نشونده جفت این شیش پنجتا، یعنی علی تو هم مثل اینا هستی. توجه میکنید؟ اینجاست درد دل امیر المومنی. لذا میفرماین پناه میبرم به خدا از این شورا. خب لکنی اسففت اذا اسفو، میگن خیلی خوب، پرنده رو دیدید؟ پرنده تو آسمون، کبوتر و غیر کبوتر، یه وقت میاد رو زمین، یه وقت اوج میگیره میره بالا. امیر میفرمان حالا دیگه من ناچار شدم تو این شورا شرکت کنم. وقتی که ناچار شدم من پایین آمدم مثل پرنده ای که از پرواز خودش از آسمان میاد تا نزدیک زمین. وقتی اینا پایین آمدن منم پایین آمدم، وقتی اینا پرواز کردن منم پرواز کردم رفتم بالا. یعنی دیدم چاره ای نیست، منم خودم رو با این پنجتا چه کردم؟ همراه کردم. درست شد؟ خیلی خوب. فسقا رجل منهم لزقنه، یکی از این افراد شورا از من اعراض کرد به خاطر کینه‌ای که داشت. کینه‌دار کی بود؟ سعد ابی وقاص. آقا باباشو کشته تو جنگ بعد، خیشانش هم کشته به دست امیرالمومنین، با علی پدر کشتگی داره، توجه میفرمایید؟ لذا معلومه صد طرفه. و لذا خود امیرالمومنین میفرمایند یکی از اینا از من اعراض کرد چون با من کینه داشت، باباشو کشته بودن در جنگ بعد. و مال الاخر لسهرهی، اون یکی عبدالرحمن ابن عوفه رفت سراغ خیش و قوم زنش. خیش و قوم زنش کی بود؟ عثمان، برادر زنش است. اون یکی هم رفت خیش و قوم زن خودش. ما حنن و حنن، حن در لغت عرب اشیایی که ذکرش قبیحه میگن هن، یعنی امیرالمومنین میگن تو شورا ما هنن و هنن. یه چیزای دیگه هم واقع شد که ذکر اونا دیگه قبیحه، من نمیخوام اونا رو ذکر کنم. توجه فرمودید که همینی بود که خدمتتون گفتم، که گفت علی تو باید طبق سیره خلیفه اول و دوم خلافت کنی. امیرالمومنین خلیفه اول و دوم قبول ندارد که طبق مشی اونا خلافت کند، لذا فرمودن نه، فقط کتاب خدا و سیره رسول خدا. خب در نتیجه خروجی شورا شد عثمان ابن عفان خلیفه سوم. خیلی آقا در مورد عثمان چه میگن؟ خوب گوش کن ببین چه تعبیرهای دقیقی. الا ان قام ثالث القوم، سومی بلند شد، دومی مرد، خروجی شورا شد عثمان سومی، سومی بلند شد. نافجن حزنیه، سومی بلند شد در حالی که دوتا پهلوی او از بس که شکم پروری کرده بود و خورده بود، دوتا پهلوش زده بود بیرون. آدم های چاق رو دیدید؟ شکمشون فقط جلو نیست، پهلوهاشون هم میزند بیرون. میگن اینقدر این شکم چرانی کرده بود که نه فقط شکمش جلو، دوتا پهلوهاش هم زده بود بیرون. خب بین نسلیه و معتلفهی، میگن تمام همت او، تمام هم و غم عثمان چه بود؟ بین معلفهی، بین اون جایی که علف توش میریزن، یعنی بین شکمش بود و اون جایی که ازش قائد خارج میشد، یعنی تمام هم و غمش دائر مدار شکمچرانی بود و این جایی که ازش دفع قائد میشد، این فاصله هم و غمش بود. این شخصیت عثمان را اینجور و ازش تعبیر میکنن از شکمش به معلف، اون جایی که محل علف بود. علف مال حیواناته، حیوان علف میخورد دیگه، یعنی دارن از او تعبیر میکنن که این آدم مثل حیوان بود، معلف داشت، علف مثل حیوانی که علف میخوره، تمام و حق مقمش شکمش بود و زیر شکمش همین. و قام معه بنو ابیه، خیلی خوب مبارک باشد، سومی آمد همراه او، خیش و قومش آمدن، فرزندان پدرش آمدن. یخزمون مال الله خزمتن، مال خدا را با دهان پر میبلعیدند. خزمت الابل نبتت الربی، شتر به علف بهاری که میرسه، علف بهار تازه سبز شده نرمه، شتر علف بهاری رو همین جور تون تون میچیند تو دهنش، میکند نجویدم میدد پایین. توجه میکنید اینا رو تشبیه کردن به شتر و علف بهاری، که اینا مثل شتر که به علف بهاری برسد، خانواده عثمان بیت المال مسلمین را اینجوری میبلعیدند و هضم نشده میدادن پایین. توجه میکنه؟ خب حالا از این که بخوام برای شما بگم عثمان بیت المال رو چجوری تقسیم میکرد بماند، بخوام برای شما بگم طول میکشد. یه نمونش به عبدالله ابن سعد ابی سرح، تمام مالیات و بیت المالی که از شمال آفریقا آمده بود بخشید، تمام غنایمی که از ارمنستان آمده بود داد حکم و مروان حکم، بین این دوتا تقسیم کرد پدر و پسر. همین عبدالرحمن ابن عوف وقتی مرد، ورثه او طلاهای عبدالرحمن ابن عوف را با تبر میشکستن و تقسیم میکردن. عبدالرحمن ابن عوف اینا را از کجا آورده؟ شوهر خواهر عثمان. اینا بخشش های جناب خلیفه به اون است. میفرماین خیش و قومای عثمان افتادن تو بیت المال مسلمین به بخور بخور، مثل شتری که علف بهاری رو تونتون میخورد و پایین میده. الا خب نتیجه این حرکات چی شد؟ الا ان انتکس فتله، نتیجهش این شد وقتی مردم خیش و قوماش رو سوار گرده مردم کرد، نتیجهش این شد نظام حکومت عثمان از هم پاشید، بافته های عثمان از هم چه شد؟ از هم پاشید. و اجهز علیه عمله، کارایی که خودش کرد عثمان را زمینگیر کرد، یعنی اعمال خطا و زشت عثمان، عثمان را زمینگیر کرد. کارش رسید به جایی که و کبت بهی بطنته، و این شکم پرش موجب شد او را به دمرو رو زمین بندازد. خیلی خوب، یعنی شکم چرانیش و این که همه را بین اقوام خودش تقسیم کرد، او را رو زمین زد، به دمر زدش روی زمین. فما رانی الا و الناس که عرف زب الیه. خب تا اینجا داستان عثمان را تمام کردم. یعنی میگن عثمان خورد زمین و مصریا بله آمدن سراغش و او را چه کردن؟ کشتن. خب در حالی که کشته شدن عثمان را به امیرالمومنین نسبت میدادند، به شما اینجا بگم آقا امیرالمومنین در قتل عثمان هیچ دخالتی ندارد. توجه میکنید؟ عثمان را میدونید کیا کشتن؟ خود امیر میگن اولا اعمال زشت خودش بود، توی جای دیگه میگن حرف منو گوش نکرد، اگه حرف منو گوش کرده بود کارش به اینجا نمیرسید. توجه میکنید؟ طلحه اصلا مردم رو راهنمایی کرد، بیان برید از پشت بام همسایه بریزید تو خانه عثمان، عثمان رو بکشید. طلحه یکی از اون افراد، عایشه خانم یکی از اون افراد بود. میگفت اقتلوا نعسلا، میگفت این پیر خرفت رو بکشید، یعنی عثمان رو. توجه میکنیم؟ عایشه خانم تحریک به قتل عثمان میکرد، طلحه همینجور، دیگران همینجور، معاویه از دستندارکاران قتل عثمانه. امیرالمومنین چی؟ هیچ نسبتی قتل عثمان به امیرالمومنین ندارد، بلکه حتی آقا بهش گفتن اگه حرف من رو گوش کنی من نمیگذارم کار از اینی که بدتره بشد، حرفای من رو گوش کن. گفتن بهش چی کار کن؟ حرف علی رو گوش نکرد. حتی مدتی خانش در محاصره بود. انقلابیون مصر که آمده بودن نمیگذاشتن آب و غذا به خونش برسد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب واقع بزرگ است. توسط دو تا پسرش حسن و حسین آب و غذا میفرستاد برای عثمان. آب و غذا ببرید براش. میگفتن این آب و غذا رو شما دوتا ببرید. شما دوتا پسرای پیغمبرید. کسی جلوی شما را نمیگیرد. به احترام پیغمبر این انقلابیون جلو شما را نمیگیرند. شما دوتا آب و غذا ببرید. عثمان خودش و زن و بچهش تو این خونه گرسنه و تشنن. بی آب و غذا نشد. این آقای ماست. خب برای کسانی که باش مخالفت و دشمنش هم بودن آب و غذا میفرستن. وقت میخوان بگه علی چی میدانیم علی چیست؟ بخونم با. میگن خیلی خوب، کار عثمان بعد 13 سال خلافت رسید که مردم ریختن کشتنش. خیلی خوب. بعد اون چه شد؟ میفرمایند آنچه که مرا به تعجب و شگفتی واداشت این بود که مردم ریختن دور من علی مثل یال کفتار. حیوان کفتار، یال موهای پشت گردنش خیلی پر پشته. تعجب میکنین؟ امیرالمومنین تشبیه میکنن، میگن چجور موهای این حیوان دور گردنش بسیار پرپشت و شدیده. مردم اینجوری ریختن دور من علی. ینسالون علی من کل جانب. مردم هجوم آوردن و از هر طرف ریختن سر من علی برای بیعت با امیرالمومنین. حتی لقد وطع الحسنان. تا اونجایی که حسنان مورد پایمال شدن. حسنان یه معنا لغوی داره یه اصطلاحی. معنای لغوی حسنان انگشت حسن، انگشت ابهام پا رو میگن. توجه، انگشت شست پا رو اسمش حسن. حسنان پایمال شدن یعنی اینقدر مردم دور من ریختن که پاشونو که پاهای من پایمال شد. یعنی پاشونو میذاشتن رو پا خود من. این معنای لغوی. بعضی گفتن مراد از حسنان اینجا حسن و حسینن. یعنی مردم اینقدر ازدحام دور من کردن و ریختن سر من که دوتا فرزندم حسن و حسین زیر دست و پای جمعیتی که هجوم آورده بودن برای بیعت با من، این حسن و حسینم زیر دست و پای مردم رفتن. خیلی خوب. و شق اطفای و دوتا پهلوی من علی، دوتا پهلوم در اثر فشار جمعیت نزدیک بود پاره بشن. یعنی اینجوری با این ازدحام مردم بعد قتل عثمان ریختن دور من علی برای بیعت کردن. مجتمعین حولی که ربیزت القنم. مثل گله گوسمند که بریزند اینا دور من جمع شدن و ریختن دور من. خب بعدش چی؟ یه صلوات بفرستیم. خیلی خوب. سال 35 هجری است. 25 سال از شهادت و مرگ پیغمبر گذشته. 3 خلیفه حکومت کرده اند. حالا مردم بعد 25 سال فهمیدن عجب کلای گشادی سرشون رفته. حالا ریختن در خانه علی. علی تو باید بیای خلیفه بشی. بعد بعد اللطیا و اللتی، بعد قضایای مفصل که آقا فرمودن منو رها کنید، بگذارید من به حال خودم باشم، با دیگری برید بیعت کنید، من به او دیگری کمک می کنم. با من یعنی دیگه به قول شما میگید واره را آب برده. 25 سال کار چه شده؟ خراب شده. حالا بعد 25 سال درست کردنش خیلی زحمت دارد، لذا امیر میگن ول کنید، دیگه تموم شد، گذشت. اینی که در خانه من ریختید 25 سال پیش باید میریختید نادانها. حالا بعد 25 سال همه چی تموم شده، همه مملکت، همه دولت، همه را به فساد کشیدن، از بین رفته، آمدید من چیکار کنم؟ ول نکردن امیرالمومنین را، گفتن نه، باید با شما ما بیعت میکنیم و وایسادن تو صف و بیعت کردن و خیلی خوب. مجبور شدن امیرالمومنین متصدی بشن. فلما نهضت بالامر، وقتی من قیام کردم و خلافت را در اختیار گرفتم، نکست طائفتون، یه گروهی چه کردن؟ پیمان شکنی کردن، عهد شکستن. اولین جنگ، جنگ جمل، عایشه خانم، طلحه، زبیر. عایشه خانم تو مدینه نبود با امیرالمومنین بیعت کردن، اما طلحه و زبیر بودن و بیعت کردن. آقام وقتی باشون بیعت کردن، بله، موقعی که میخواستن برن بصره برای بپا کردن جنگ جمل، آمدن پیش امیرالمومنین تو مدینه اجازه بگیرن. گفتن آقا اجازه میدید ما میخوام بریم عمره، عمره مفرده. آقا گفتن شما دوتا عمره نمیخواهید برید، میخوان برید و بیعت بشکنید، اما اگر میخوان برید و بیعت بشکنید برید. نکست طائفتون، طلحه و زبیری که بیعت کرده بودند و اینا، بیعت علی شکستند و جنگ جمل به پا کردند. میدونید جمل چقدر کشته شدند؟ 20,000 نفر، 17,000 تو سپاه عایشه خانم و طلحه و زبیر کشته شدن، 3,000 تا از سپاه امیرالمومنین. 20,000 نفر در جنگ جمل پای شتر این خانم، پا شترش 20,000 نفر کشته شدن. لذا اومد بهش اعتراض کرد تو مدینه، گفت شما ام المومنینی؟ گفت بله. گفت تو مادر مومنینی؟ گفت بله. گفت من تا حالا ندیدم مادری 20,000 تا بچه خودش را جلو شتر خودش بکشه. ما همچین مادری هم تا حالا ندیده بودیم. سرش را زیر انداخت، گفت دیگه من را به یاد اون روزها ننداز. خیلی. نکست طائفتون و مرقت اخرى، مرقه یعنی از دین خارج شدن، یعنی خوارج. یه طایفه دیگه خوارجن. جنگ چی؟ نهروان. و قسط آخرون، یه طایفه دیگه قاسطینن، ظالمینن که ظلم کردن، که معاویه باشد و اصحاب معاویه. میفرمایند طلحه و زبیر یه طرف، خوارج نهروان یه طرف، معاویه و سپاه معاویه هم یه طرف. این شد حکومت من. 3 تا جنگ به پا شد. اول جنگ جمل، دوم جنگ صفین، سوم جنگ نهروان. خیلی میفرمان اینم حکومت ما بود. که انهم لم یسمعوا کلام الله. گویا اینا این سه گروه و گویا اون نفرات اولی که خلافت من رو غصب کردن، گویا اینا کلام خدا رو نشنیده بودن که خدا در قرآن می فرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون طلوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. گویا این آیه قرآن را، سوره قصص آیه 83، گویا این آیه را نشنیده بودن که خدا میگه خانه آخرت و بهشت مال کسانی است که در دنیا اراده سرکشی و بلند پروازی و فساد روی زمین ندارند. اونایی که بلند پروازی نمیخوان بکنند و فساد رو زمین نمیخوان بکنند، عاقبت دنیای دیگر بهشت مال ایناست. والعاقبت للمتقین، سرانجام نیکو مال مردمان متقی است. اما اینا همه از تقوا خارج شده. دیگه چه فرمودن امیرالمومنین؟ حالا میفرمایند چرا من خلافت رو قبول کردم بعد 25 سال که خلافت به انحراف رفت؟ چرا من علی قبول کردم؟ فرمایشات خود امیرالمومنین. یه صلوات بفرستیم. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه. خدا قسم احدی نمیتواند غیر علی اینجور حرف بزند. قسم به اون خدایی که دانه را شکافت و قسم به اون خدایی که روح موجودات زنده را آفرید. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. به خدا قسم اگر جمع شدن اینایی که دور من جمع شدند و اصرار کردند بر بیعت با من، و اگر این نبود که حجت بر من علی تمام شد که اینا آمدن میگن علی پاشو خلافت رو به عهده بگیر، ما همه تو رو چه کار میکنیم؟ کمک و یاری میکنیم، ما پشتیبان دیم. من اگر قبول نمی کردم حجت بر من علی تمام شده بود. فردای قیامت خدا می گفت علی اون وقت که خانه نشین بودی خب کسی نیمد سراغت، حالا که مردم آمدن و گفتن ما پشتیبان دیم، علی بیا تو میدون، ما در خدمتیم، ما ازت حمایت می کنیم، چرا نیمدی؟ لذا می فرمایند که حجت بر من علی به واسطه این که مردم آمدن میدان و از من پشتیبانی کردند، من دیگه جوابی نداشتم بدم، مجبور بودم قبول کنم. و لذا میگن اگر این نبود که مردم آمدند و حمایت کردند و اعلام آمادگی کردند، و ما اخذ الله علی العلماء، و یه پیمان، و یه پیمانی که ما با خدا داریم. پیمان ما با خدا کیست؟ علما اینجا یعنی معصومین. معصومین با خدا یه پیمان دارن و اون پیمان چیست؟ ان لا یغار علی کذت ظالم، که نسبت به ظلم ظالم بی تفاوت نباشم. ظالم که ظلم می کند باید فریاد بزنم، باید حرکت و قیام کنم. نسبت به ظلم ظالم ساکت و بی تفاوت ننشینند. ولا سقب مظلوم، و همچنین نسبت به شکم سیری و شکم پری ظالم و گرسنگی مظلوم. این عهد و پیمان است که خدا از ما گرفته است که نسبت به ظلم و ظالم و شکم پری ظالم و گرسنگی مظلوم ما ساکت ننشینیم. خیلی خوب، اگه این دوتا نبود، آمدن مردم، حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، دیگه مردم آمدن گفتن علی ما در خدمتیم، یالا بگو چی کار کنی، تو پیشوای ما. خیلی خوب، خب حالا اینجا مردم آمدن، دوم عهد و پیمان با خدا، که ما با خدا عهد و پیمان داریم که نسبت به پری شکم ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت ننشینی. لذا من چه کار کردم؟ من قبول خلافت کردم. اگه این دوتا نبود قبول نمی کردم. اگه این دوتا نبود من علی چه می کردم؟ لألقیت حبلها علی قاربها، افسار خلافت را می انداختم روی گردنش، رو شانش. شما یه اسبیو که نمیخوان سوار شید، افسارش رو که به شما میدن، شما افسار رو میندازی رو گردنش. یعنی من کاری با این اسب ندارم. میگن اگر این دوتا نکته نبود، من اسب خلافت رو، افسارش رو به گردنش مینداختم. یعنی هیچ کاری به داستان خلافت نداشتم دیگه. ولسقیت آخرها به کأس اولها، و آب میدادم خلاف اسب خلافت را با همون ظرفی که در اول آبش دادم. یعنی چه جور وقتی خلیفه اول قصد کرد و گرفت من هیچی نگفتم؟ حالا اگه این دوتا نکته نبود من قبول خلافت نمی کردم و اسب خلافت را آب می دادم، مثل آب دادن زمان خلیفه اول، یعنی رهاش می کردم. ولألفیت دنیاکم هذهی، کی میتوند اینجوری حرف بزند؟ تو دنیا یک نفر هست بتوند اینجوری حرف بزند؟ میخونم برات. لألفیت دنیاکم هذهی ازهد عندی من افتت انز لا اله الا الله. میفرماید دنیای شما، این خلافت نزد شما برای من ارزشش کمتر است از آب بینی بز. بز داشتی؟ بز دیدی؟ همین بینیش آب میچکد ازش. یه قطره از این آبی که از بینی بز میچکد چقدر ارزش داره؟ هیچ. میفرمان این خلافت بر شما و ریاست بر شما ارزشش پیش من علی از آبی که از بینی بز میچکد کمتر است، برا من بی ارزش تر است. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ فقط علی میتونه اینجوری، ولی بقیه سر خلافت سر و گردن میشکستن، آدم کشتند و به خلافت رسیدن. کسی که میگه اصلا برای من ارزش نداره، او کسی است که دنیا رو چه کرده؟ ستلاقه کرده. او کسی است که معاویه دشمنش میگد اگر علی یه انبار پر از طلا داشته باشد و یه انبار پر از کاه داشته باشد، انبار پر از طلا را اول در راه خدا انفاق می کند، انبار پر از کاه را بعد. کاه و طلا در نظر علی یکسان است. کی میگه؟ دشمن علی، کسی که با علی جنگیده است، کسی که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین در مسجد کوفه به او رسید، با اینکه خودش هم مجروح بود، به بله پشت او ضربه شمشیر خورده بود، نمیتونست بشیند، یوری دراز کشید، گفت شراب بیارید، امشب شب شادیست، مرگ علی به من رسیده است. خنیاگران را، زنان آواز خان را، رقاصه ها را خبر کنید امشب شب عیش و نوش و شادیست، بخوانند برای من در مرگ علی، من شاد و خوشحالم. این معاویه در مورد امیرالمومنین این حرف زد. جالبم این است، خنیاگرش، زن آواز خانش آمد وایساد، دو بیت شعر در مدح علی خان. زن آواز خون، آواز خون معاویه، رقاصه معاویه، تا خبر شهادت علی رو شنید زنه متأثر شد، ناراحت شد، تا بهش گفت بخون، زد زیر آواز دو بیت شعر در مدح مولا الموالی امیر المومنین خود. همونجا معاویه نیزه رو برداشت زد تو پهلوی زن آوازخان با نیزه، و زن آوازخان خودش رو کش، که تو آوازخان منی، در مدح علی شب مرگ علی شعر میخوانی؟ چرا؟ چون آوازخان باشد، مغنیه باشد، خواننده به قول شما باشد، امروز میگن هنرمند ها، خون خواننده باشد، اونم به پاکی درون خودش علی رو پاک میبیند و دوست دارد. مگه شما خودتون زن آواز خون نداشتید در مدح امیرالمومنین شعر خون؟ تموم شد. اینا ولو که یه آلودگی هایی دارن، اما یه فطرت پاکی هم دارن. این زن آواز خان معاویه هم با اون فطرت پاکش وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رو شنید، دو بیت شعر در مدح علی خون. معاویه همونجا، خود معاویه نیزه رو گرفت زد تو پهلوی زن آواز خون، کشتش. توجه میکنید داستان امیرالمومنین اینه، کی دیگه علی میشد؟ چراغ که نه خورشید تو آسمون رو بردارید و دنبال علی بگردید، مگه پیدا میکنی؟ یکی بود مثل خدای خودش، خدا یکی بود، علیم یکی. که انه خدا میخواد در خلقت امیرالمومنین معجزه کند، تمام قدرتش رو نشان بدد، لذا خدا علی را آفرید. وقت من و شما ارادت داریم به امیرالمومنین و علی را دوست داریم، خیلی بله نکته مهمی است. خب بخونم باز. قالو، خطبه به اینجا رسید، یه مرد عراقی آمد یه نامه داد به امیرالمومنین. وقتی خطبه امیر به اینجا رسید، عراقی آمد یه نامه داد به امیرالمومنین. آقا نامه رو گرفتن بخوندن، کلامشون چی شد؟ قطع شد. ابن عباس پا منبر امیرالمومنین بود، ابن عباس میگه عجب این مردی که این نامه رو داد، عجب آدم نادان جاهلی. علی تازه افتاده بود چی به قول شما؟ به حرف زدن که بگد، یه حرفای نگفتنی. درد و دل چقدر 30 سالشو علی درد و دلشو شروع کرد به گفتن. این نامه را این مرد احمق داد دست امیرالمومنین. آقا رها کردن، شروع کردن نامه رو خوندن. ابن عباس میخواد علی رو برگردوند تو جاده اول، برگردوند به سخنرانی. میگد که یا امیرالمومنین، لو ترت خطبتک من حیث افزیت. میگه آقا قربونت برم، خطبه را، سخنرانی را آقا ادامه بده، تازه رسیدیم سر جای اصلیش. فقال، آقا اعتنایی نکردن، ابن عباس اصرار کرد آقا سخنرانی دونه ادامه بدید. قال هیهات ابن عباس، گفتن ابن عباس تمام شد، دوره، علی کم میشد درد و دل کنن. این درد و دل علی بود، یه دفعه از دل علی بیرون آمد، تمام شد دیگه، علی درد و دل رو منبر نمی کنن. هیهات، دور است که علی ابن عباس به درد و دل بنشیند و دردا و زخمایی که تو سینش است و دلش است و بازگو کند. تلک شقشقتون حدرت ثم قرت. ابن عباس این مثل شقشقه شتر بود که براتون روز اول گفتم، میاد بیرون، بعدم که شتر به حال عادی برمیگرده این شقشقه دو مرتبه برمیگرده داخل بدن شتر. یعنی فرمودن ابن عباس این درد و دل علی بود، یهو زبان علی باز شد، گفتم حالا دو مرتبه تمام این درد و دل علی برگشت تو دل علی. توجه می‌فرمایید؟ ابن عباس میگه به خدا قسم، ابن عباس شاگرد امیرالمومنین و پسر عموی امیرالمومنین و عبدالله مفسر قرآن است و یه شخصیت بزرگ علمی است و حبر الامه بهش میگن. ابن عباس میگه به خدا قسم من بر قطع شدن هیچ کلامی افسوس نخوردم که بر قطع شدن کلام امیرالمومنین تو این سخنرانی افسوس خوردم. و میگم ای کاش گذشته بودن علی بقیه ی حرفا رو هم میزد. خب ابن ابی الحدید معتزلی میگه ذیل همین خطبه، سنیست و شارح نهج البلاغه، میگه من این کلام علی خطبه شقشقیه رو پیش استادم خوندم، استادم مصدق ابن شبیب واسطی در سال 603 هجری، قرن اول قرن هفتم، اینو پیش استادم خوندم. استادم گفتم ابن عباس پس اینجوری میگه؟ میگه استادم ابن خشاب گفت علی دیگه چیزی باقی نگذاشت که. ابن عباس میگه ای کاش کلام امیرالمومنین قطع نشده بود، آقا بقیه حرفا رو میزد. دیگه امیرالمومنین برای خلفای قبل خودش چیزی باقی نگذاشت، اولیو که اونجوری دم باد دادن، دومی هم همینجور، سومی هم همین. لذا ابن خشاب استاد ابن ابی الحدید میگه علی دیگه همه حرفاشو زد، ابن عباس دیگه میخواد علی چی چی بگه، علی فلان کرد به اول تا آخر هیکل ولی بفرمایید خلفای ثلاث، دیگه امیرالمومنین میخواد چی چی بگه، دیگه برای اینا چیزی باقی نگذاشت، حیثیتشون را برباد داد. خطبه شقشقیه رو برید تو خونه نهج البلاغه ها رو باز کنید، خودتون خطبه شقشقیه رو بخوانید. خطبه رو تمام کردم، عرضمم تمام، اما روزها روزهای ایام شهادت و قتل امیر المؤمنین. به خدا قسم علی معجزه بزرگ خدا، شک درش نکن. کی علی میشد؟ هیچ کس. شما ببینید آقا رو، اصلا خصوصیات امیرالمومنین در هیچ کس وجود ندارد. رفتار و کردار امیرالمومنین رو ببینید، حتی مرگ امیرالمومنین، مرگش رو ببینید، ولادت در خانه کعبه، شهادت تو محراب عبادت، سحر مارمزون، خب شام سه‌شنبه بود، ضربت خورد. شیخ مفید تو ارشاد میگه، میگه امیرالمومنین و شوم سه‌شنبه یعنی صبح چهارشنبه ضربت زدن. بنابراین مرگ امیرالمومنین میشد که میشه سحر جمعه. قبل اذان صبح امیرالمومنین به خاک میره. شب جمعه از دنیا میرد، ثلث اول شب. امیرالمومنین شبم قدری از شب و زنده هستن، ثلث اول شب که تموم میشه امیرالمومنین از دنیا میرن. شب جمعه 21 ماه رمضان سال 40 هجری. ثلث دوم شب فرزندان علی طبق دستور امیرالمومنین علی رو تجهیز کردن با کفن بهشتی، با حنوط بهشتی تجهیز کردن، کفن کردن، نماز خوندن. ثلث سوم شب جنازه رو بلند کردن، تشییع کردن، دفن کردن. از دفن امیرالمومنین که فارغ شدن آمدند به خانه، اذان چی بود؟ صبح بود. سحر شب جمعه هم به خاک رفته. قبر چیست؟ تابوت چگونه است؟ تابوت و فرشته ها بلند می کنند. تابوت، فرشته ها جلوی تابوت، فرزندان علی عقب تابوت رو گرفت. تابوت از کوفه تا نجف 5 کیلومتر. از کوفه تا نجف تابوت که داره میاد، به هر جایی که تابوت میرسد دیوارها و درختان به حرمت علی خم میشود. درختان و دیوار، دیوار آقا خم بشه نریزه برگرده دوباره سر جاش، چی چیه اینا؟ حالت عادی اینجوری شما دارید؟ دیوار اگه خم بشه که میفته، اما به حرمت علی دیوارها و درختان مثل حالت تعظیم برای جسد امیرالمومنین تعظیم میکردن و تابوت امیرالمومنین رو دست فرشته ها میرفت تا رسید به قبر. قبر علی چی؟ فرمودن تابوت هر جا نشست همونجا خاکا رو پس کنید، قبر آماده. قبر رو نوح پیامبر ساخته و آماده کرده برای علی. اینا همه معجزه است، یکی یا دوتا نیست که. بازم برات بگم، بذار بگم. سه پسر امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین، رفتن سمت سر امیرالمومنین. محمد حنفیه پسر دیگر امیرالمومنین با دامادشون، پسر برادرشون عبدالله ابن جعفر شوهر عقیله، رفتن سمت پای امیرالمومنین. جنازه مطهر آقا رو گرفتن داخل قبر گذاشتن، لحد رو شروع کردن بستن. دیگم طاقت داری بشنوی؟ او سنگ آخر لحد را که فرزند بزرگ امیرالمومنین امام حسن مجتبی میخواستن بگذارن، میفرماین یه مرتبه نگاه کردم دیدم جدم رسول خدا، مادرم فاطمه زهرا، اینا آمدن کنار، دست پدرم رو میگیرن که پدر، که یا امیرالمومنین ما منتظر شما بودیم. تعجب نکنین حرفا رو میشنوی. قبر یا باقی از باقهای بهشت است یا گودالی از گودالهای جهنم. خب وقتی باقی از باقهای بهشت تا علی رو تو قبر میگذارن، جایگاه علی کجای بهشته؟ علی در بهشت جایگاهش همسایه پیامبر است، لذا پیامبر خدا به استقبال علی آمده است، لذا فاطمه زهرا به استقبال شوهر آمده است. بعد چند سال؟ بعد 30 سال پیامبر و زهرا علی رو میبینن، لذا اشتیاق به ملاقات علی آقا رو با خودشون بردن. علی همه چیزش معجزه است، اما حیفم میاد اینم برات نگم. طوری نیست. بفرمایید که ایام قتل و شهادت، دلم میخواد اشک جاری بشه. اما یه چیز دیگر امیر المومنین هم معجزه است. میدونی چه؟ طاقت داری بشنوی برات بگم؟ من عذر میخوام از آقا، صاحب العصر و زمان، معذرت میخوام، عفم کنم. اگر شبش، اگر روز شهادت و قتل علی نبود نمیگفت. اما یه چیز امیر المومنین، اونم معجزه است. میدونی چی؟ آدم فاتح باب خیبر باشد، شمشیر ذوالفقار و بازوی علی رو داشته باشد، اون قدرت چی که احدی در مقابلش نمیتوند بایستد داشته باشد، در مقابلش، مقابل چشماش، با اون همه قدرتی که دارد، مقابل چشماش، زنش، عزیزش، زهراش، فاطمش را کتک بزنند.
السلام عليك يا أبا الحسن.